فصل دوم سالهای تحصیل و درد و رنج در وین. هنگامی که مادرم درگذشت، سرنوشت من در یک مورد معین شده بود. در جریان ماه‌های آخر بیماری او، برای شرکت در امتحان ورودی آکادمی هنرهای زیبا به وین رفتم. با بسته بزرگ طراحی‌هایی که به همراه داشتم، یقین داشتم که کاملاً به آسانی در امتحان ورودی قبول خواهم شد. در ریلشول از هر جهت بهترین دانشجوی کلاس طراحی بودم. علتش این بود که در آن هنگام بیش از حد معمول پیشرفت کرده بودم. بنابراین از خودم راضی بودم و از امید به موفقیت قطعی خود مغرور و شادمان بودم. اما نگرانی و تردیدها در میان بود. چون این می‌نمود که استعدادم در طراحی و به ویژه در شاخه‌های از طراحی معماری بیش از نقاشی است. در این حال علاقه من به معماری پیوسته رو به فزونی داشت و پس از نخستین دیدارم از وین این علاقه بیش از پیش در من تقویت شد. این دیدار دو هفته به طول انجامید. هنوز 16 سالم نشده بود که به موزه هوف رفتم تا به مطالعه نقاشی‌های این نگارخانه بپردازم. اما خود ساختمان همه وجود مرا در چنگ گرفت. از صبح زود تا پاسی از شب رفته، همه وقتم را صرف دیدار از ساختمان‌های عمومی گوناگون می‌کردم. همواره خود ساختمان‌ها بودند که توجه اصلی مرا به خود جلب می‌کردند. ساعت‌ها شگفت زده در برابر ساختمان اپرا و مجلس می‌ایستادم. سراسر خیابان رینگشتراسه تأثیر سحرآمیز در من داشت، چنانکه گویی صحنه‌ای از هزار و یک شب است. اکنون دومین بار بود که به این شهر زیبا می آمدم. بی صبران منتظر شنیدن نتیجه امتحان ورودی آکادمی بودم. ولی چنان مغرورانه به خود مطمئن بودم که زمانی که شنیدم مردود شده ام، گویی صاعقه‌ای بر من اصابت کرده است. اما واقعیت این بود که من مردود شده بودم. به دیدن رئیس دانشکده رفتم و از او خواستم توضیح بدهد که به چه دلیل از پذیرش من به عنوان دانشجو در مدرسه عمومی نقاشی که بخشی از آکادمی به شمار می رفت سر باز زدند. او پاسخ داد که طرح‌هایی که من به همراه آورده بودم بی هیچ شک و شبهه نشان می داد که در خور کار نقاشی نیست. با این همه این طرح‌ها به وضوح نشانگر آن است که قریحه و استعداد من مناسب طراحی معماری است. این شد که مسئله دانشکده نقاشی منتفی شد و من راهی دانشکده معماری شدم که بخشی از همان آکادمی بود. در آغاز درک این موضوع برایم دشوار بود، زیرا هرگز دانشکده معماری را ندیده بودم و هرگز هم در طراحی معماری و ساختمان آموزش ندیده بودم. هنگامی که کاخ هانسن در شیلر پلاتس را ترک کردم، کاملا دمغ و پکر بودم. برای نخستین بار در دوران جوانیم از دست خودم لجم گرفته بود. زیرا آنچه درباره توانایی‌های خودم شنیده بودم، اکنون در نظرم چون درخشش رعدی می‌نمود که به وضوح تمام گونه‌ای دوگانگی را آشکار می‌ساخت که من دیرگاهی از آن در عذاب بودم. ولی تا کنون به هیچ وجه دلیل روشنی از چگونگی آن نیافته بودم. طی چند روز خودم نیز پی بردم که باید معمار بشوم. اما البته این راهی بسیار دشوار بود. اکنون ناچار بودم خودم را به سبب تحقیر و بیتوجهی نسبت به درس‌های خاصی که در ریلشول می‌خواندم سرزنش کنم. پیش از آغاز تحصیل در دانشکده معماری لازم بود در کلاس‌های دانشکده فنی ساختمان شرکت کنم. ولی شرط لازم ورود به این دانشکده داشتن مدرک از دوره متوسطه بود و این چیزها بود که من نداشتم. بر پایه ملاک‌های انسانی رویای در پیش گرفتن حرفه هنری برای من بیرون از دایره امکان بود. پس از مرگ مادرم برای سومین بار به وین رفتم. مقدر بود که این بار اقامتم تا چند سال ادامه یابد. چون پیش از آن در آنجا به سر برده بودم، آرامش و عزم راسخ دیرینم را باز یافتم. اعتماد به نفس پیشین بازگشته بود و من همه توجهم را به هدفم معطوف کرده بودم. من باید معمار می شدم. موانع بر سر راه زندگی ما قرار نمی گیرند که از آنها گیج و حیران شویم، بلکه برای آن است که بر آنها چیرگی یابیم. و من که پیوسته تصویری از پدرم در پیش چشم داشتم، پدری که با کوشش و تکاپو توانست از جایگاه پسر یک کفاش روستایی تهی‌دست به موقعیت کارمندی دولت برسد، از من را جزم کردم که بر همه موانع غلبه کنم. من آغاز بهتری داشتم و امکانات دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بهتر بود. از آن زمان به نظرم می رسید که سرنوشت من با سختی و خشونت همراه است. اما امروز در سرنوشتم نقش خردمندانه ی مشیت الهی را می بینم. الهی سرنوشت مرا در چنگ خود گرفته بود و غالباً تهدید می کرد مرا خرد می کند. اما هرچه موانع رو به فزونی گذاشت، اراده من نیرومندتر شد و سرانجام اراده بر همه چیز پیروز شد. سپاسگزار آن دوره از زندگی خود هستم، زیرا چنان مرا سخت و استوار کرد که اکنون آب دیده شدم و حتی بیش از این سپاسگزارم، زیرا قدر این را می دانم که بدین ترتیب از بیهودگی زندگی آسان طلب نجات یافتم و این دردانه مادر از آغوش پرمهر گرفته شد و به مادری دیگر به نام مشقت سپرده شد. اگرچه در آن هنگام بر این سرنوشت سخت شوریدم، اما سپاسگزارم که به دنیای فلاکت و فقر افتادم تا بتوانم مردمی را بشناسم که از آن پس برای آنها جنگیدم. در این دوره بود که چشمانم به روی دو خطر گشوده شد که تا آن هنگام نامی از آنها نشنیده بودم و نمی دانستم به چه دلیل وجودشان برای بقای مردم آلمان خطرناک است. این دو خطر مارکسیسم و یهودیت بود. برای بسیاری از مردم نام شهر وین بر شادی دلالت داشت، مکانی سرشار از شادی و سرخوشی برای مردم خوشبخت. دریغا که وین برای من خاطره زنده غم‌انگیز دوران زندگیم بود. حتی اکنون نیز یادآوری این شهر افکار غم‌انگیز را در ذهن من بیدار می کند. 5 سال زندگی توأم با فقر در شهر فاسیان. 5 سال در این شهر به عنوان کارگر موقت و سپس به عنوان نقاش با حقوق بخور و نمیر زندگی کردم و نان درآوردم. این لقمه نان ناچیز حتی کفاف شکم همیشه گرسنه مرا نمی کرد. گرسنگی رفیق وفادار من بود که هرگز مرا ترک نکرد، بلکه در همه چیز من شریک بود. هر کتابی که می خریدم در حکم گرسنگی تازه و هر اپرایی که می رفتم در حکم مزاحمت آن یار همراه در روزهای بعدی بود. همواره با این دوست نارفیق می جنگیدم. و با این همه در همین ایام بود که بیش از گذشته درس آموختم. جز درس‌های معماری و معدود دفعاتی که به تماشای اپرا می رفتم و غذای روزانه ام را فدای آن می کردم، سرگرمی دیگری جز کتاب‌هایم نداشتم. کتاب‌های بسیار خواندم و عمیقاً درباره آنها به تفکر پرداختم. همه اوقات فراغتم را پس از کار منحصراً صرف مطالعه کتاب می کردم. بدین گونه ظرف چند سال دانش بسیار به دست آوردم که تا امروز برایم مفید بوده است. اما افزون بر آن، طی آن سالها دیدگاه من نسبت به زندگی و نگرش قطعیم نسبت به جهان شکل گرفت. این دیدگاه ها زیربنای مستحکم رفتار من در آن زمان شد. از این پس، این شالوده مستحکم را فقط اندکی گسترش دادم، ولی چیزی را تغییر ندادم. برعکس، اکنون قاطعانه بر این باورم که روی هم رفته، انسان‌ها در جوانی است که شالوده اساسی اندیشه خلاق خود را در هر جا که این اندیشه خلاق وجود داشته باشد پی می‌ریزند. میان خردمندی دوران پیری که تنها می‌تواند از ژرفا و پیشنگری بیشتر مبتنی بر تجربیات عمری طولانی سرچشمه بگیرد و نبوغ خلاق جوانی که در افکار و اندیشه‌ها با باروری و غنای پایان‌ناپذیری شکوفا می‌شود، بیان که به دلیل فراوانی و سرشاری امکان عملی کردن سریع آنها در میان باشد. باری میان این دو مرحله تمایز قائلم. این اندیشه ها مواد و مصالح ساختمان آینده را در اختیار می گذارند. و از این اندیشه هاست که انسان در گذر زمان مصالح ساختمان خود را به دست می آورد. وگرنه این خردمندی کذایی سالیان نبوغ آفریننده ی جوانی را خفه می کند. زندگی خانوادگی من با پدر و مادرم تفاوت چندانی با زندگی دیگران نداشت. من هم بدون نگرانی از آینده زندگی می کردم و با چیزی به نام معضل اجتماعی روبرو نبودم. روزگار جوانی را در میان مشتی خورده بورژوا سپری کردم. بنابراین جهانی که در آن به سر می بردم، ارتباط بسیار اندکی با دنیای کارگران یدیه واقعی داشت. زیرا اگرچه ممکن است در نگاه نخست حیرت انگیز بنماید، ولی شکافی که طبقه خورده بورژوازی را که به هیچ رو از لحاظ اقتصادی مرفه نیست از طبقه کارگر جدا می کند، غالباً عمیق‌تر از آن است که مردم تصور می کنند. دلیل این جدایی که می توان کما بیش آن را خصومت نامید، ترسی است که بر گروهی اجتماعی چنگ انداخته است، یعنی خورده بورژوازی، که فقط اندکی بالاتر از سطح کارگران یدی قرار گرفته است. ترس از این که مبادا بار دیگر به شرایط گذشته بازگردد تا دست کم مهمتر از کارگران ساده شود. وانگهی یادآوری فقر فرهنگی طبقه پایین و رفتار خشن افراد این طبقه با یکدیگر نفرت انگیز است. از این رو برای مردمانی که فقط روی پله اول نردبان اجتماعی قرار دارند، هر گونه تماس با سطح زندگی و سطح فرهنگی که از آن عبور کرده اند، تحمل ناپذیر است. و بسیار پیش آمده است که افراد طبقه بالا و مرفه، از آمیزش و رفت آمد با رفقای خود در طبقات پایین خوشنودترند تا معاشرت با افراد تازه به دوران رسیده. غرضم از لفظ تازه به دوران رسیده کسی است که با سعی و کوشش خود را از طبقه‌ای که به آن تعلق داشته است به سطحی بالاتر کشیده است. چون این کسی بر اثر مبارزه سخت و دشواری که از سر گذرانده است نسبت به دیگران احساس همدلی ندارد. تنازع او برای بقا حساسیتش را نسبت به بیچارگانی که از قافله عقب مانده اند از میان برده است. از این لحاظ سرنوشت با من بر سر مهر بوده است. شرایط مجبورم کرد که به همان دنیای فقر و ناامنی اقتصادی بازگردم که پدرم در اوایل عمر خود بر آن غلبه کرده بود. و بدین گونه چشم بند آموزش تنگ نظرانه خورده بورژوایی از چشمانم برداشته شد. اکنون برای نخستین بار آموختم که انسانها را بشناسم و میان ظواهر توهی یا شیوه های خشن و بیرحمانه و سرشت درونی واقعی کسانی که به ظاهر چنین به نظر می رسند تمایز قائل شوم. در آغاز سده بیستم، وین در میان شهرهایی که شرایط اجتماعی ظالمانه ای داشتند جایگاهی یافته بود. ثروت‌های شکوهمند و خیره کننده و فقر و مکنت نفرت انگیز در تضادی خشونت آمیز به هم آمیخته بودند. در مرکز و محله های قدیمی شهر، ضربان امپراتوری احساس می شد که جمعیتی 52 میلیونی داشت. با افسون خطرناک کشوری که مرکب از چند ملیت بود. شکوه خیره کننده ی دربار چون مغناطیسی بود که ثروت و هوشمندی سراسر اروپا را به خود جلب می کرد و این جاذبه را سیاست دودمانی سلطنت هابسبورگ در متمرکز کردن همه چیز در درون خود و برای خود بیش از پیش تقویت می کرد. این سیاست تمرکزگرا برای حفظ انسجام و اتحاد آن ملغمه در همجوش ملیت های ناهمگون لازم بود. اما حاصل این کار تمرکز غیرعادی مقام‌های بلندپایه در این شهر بود که در آن واحد هم شهر اصلی و پایتخت بود و هم اقامتگاه امپراتوری. ولی وین فقط مرکز سیاسی و فکری سلطنت دانوب نبود، بلکه همچنین کانون تجاری و اقتصادی نیز بود. گذشته از افسران عالی رتبه، کارمندان دولت، هنرمندان و دانشمندان و بخش گسترده‌ای از کارگران نیز در این شهر به سر می‌بردند. در این حال فقر نکبتبار در برابر ثروت اشراف و طبقه بازرگانان قرار گرفته بود. هزاران بیکار در برابر کاخهای رینگشتراسه پرسه می زدند و انبوه بی خانمانها در انتهای خیابان تریومفالیس در ناحیه اتریش قدیم در تاریکی و کثافت کانالها در هم می لولیدند. دشوار می شد شهر آلمانی دیگری یافت که در آن مسائل اجتماعی را بهتر از وین بتوان مورد بررسی قرار داد. اما در اینجا لازم است درباره این توهم که می توان این مشکلات را از بالا به پایین مورد بررسی قرار داد، هشدار دهم. زیرا کسی که هرگز در چنبره افعی خورد کننده قرار نگرفته باشد، هرگز نمی تواند بفهمد که زهر چگونه چیزی است. کوشش برای بررسی این مشکل بر هر شیوه دیگری فقط به سخنان سطحی و پندارهای واهی و احساساتی می انجامد. هر دو صورت زیان‌آورند. صورت نخست به این دلیل که سخنان سطحی هرگز به ریشه معضل نمی پردازد و صورت دوم به این سبب که پندارهای واهی و احساساتی مسئله را کاملا نادیده می گیرد. من نمی دانم کدام یک اهریمنی تر است. نادیده گرفتن فلاکت اجتماعی از سوی اکثریت افراد مرفه که از ثروت برخوردارند و کسانی که از طریق کار معمولی خود به نان و نوایی رسیدند یا فخر فروشی متکبرانه و نامعقول اما همواره اشراف منشانه ی کسانی که هوس کار خیر به سرشان میزند و همیشه از بابت همدلی با مردم به خود میبالند. البته گناه این افراد بیشتر از کسانی است که بی بهره از درک غریزی‌اند و به همین دلیل حیرت خواهند کرد وقتی که دریابند وجدان اجتماعی که به آن افتخار می کنند هرگز حاصلی در بر نخواهد داشت، بلکه غالبا سبب می شود نیات خیرشان موجب رنجش باشد و آن وقت است که از ناسپاسی مردم داده سخن می دهند. چون این اشخاصی به آهستگی می آموزند که اینجا عرصه‌ای برای فعالیت اجتماعی صرف نیست و نمی توان انتظار قدرشناسی داشت. چرا که اگرچه تردیدی نیست که لطف و مرحمتی توزیع می شود ولی اساساً پای عدالت کیفری در میان است. من در برابر وسوسه بررسی مسئله اجتماعی به شیوهی که مطرح کردم مقاومت می کردم. زیرا دلیل سادش این بود که من مجبور بودم در میان مردم فقر زده زندگی کنم. بنابراین، نه فقط امکان بررسی عینی و بیطرفانه ی مشکل وجود نداشت، بلکه یکی از آثار آن را به شخص آزمودم. هرچند خرگوش از آزمونی دشوار جان به سلامت برد، ولی این را نباید به معنای بی خطر بودن آزمون در نظر گرفت. هنگامی که می کوشم تأثیرات پیاپی را که طی این دوره پذیرفته‌ام به یاد آورم، در میابم که این کار را توانسته‌ام فقط به یاری کمالی تقریبی انجام دهم. اینجا باید فقط تأثیرات اساسی تر و تأثیراتی را که از جهت شخصیتی مرا تحت تأثیر قرار دادند و غالباً تکانم داده اند، وصف کنم. در آن هنگام یافتن کار برای من چندان دشوار نبود. زیرا مجبور نبودم به عنوان یک صنعتگر ماهر به دنبال کار باشم، بلکه به عنوان یک کارگر یدی در جستجوی کار می توانستم هر کاری را تقبل کنم که فقط روزیم را تأمین کند. بدین گونه من در موقعیت همه آن مهاجرانی بودم که با خشم از اروپا می رفتند و دیگر پشت سرشان را نگاه نمی کردند. با عزم آهنین پایه‌های زندگی تازه‌ای را در ینگه دنیا می‌گذاشتند و برای خود زندگی تازه‌ای به راه می‌انداختند. این مهاجران آزاد از همه تعصب‌های فلج کننده طبقاتی و شغلی، محیطی و سنتی به هر کار و خدمتی وارد می‌شدند که درهایش را به روی آنها گشوده بود و پیشنهاد هر کاری را می‌پذیرفتند و بیش از پیش این نظر را می‌پذیرفتند که کار شرافتمندانه هرگز عیب نیست و برایشان مهم نبود که چه نوع کاری است. این شد که تصمیم گرفتم هم پا در جایی بگذارم که برای من دنیایی تازه بود و هم به راهم ادامه دهم. بسیار زود دریافتم که پاره ای از کارها را همیشه میتوان به دست آورد و همچنین آموختم که در این حال به آسانی و سرعت هم میتوان آنها را از دست داد. ناامنی از بابت کسب معاش روزانه خیلی زود خود را به عنوان غم‌انگیزترین ویژگی زندگی تازه‌ای که در آن گام نهاده بودم نشان داد. اگرچه کارگران ماهر برخلاف کارگران ناماهر در خیابانها پرسه نمی زدند، ولی در این حال در برابر سرنوشتی مشابه کارگران ناماهر تأمین نداشتند. زیرا اگرچه کارگران ماهر مجبور نبودند که بر اثر بیکاری ناشی از فقدان تقاضا در بازار کار گرسنگی بکشند، ولی بستن کارخانه از طرف کارفرما در هنگام اعتصاب و خود اعتصابها آنها را از بخت کسب معاش محروم می کرد. در این مورد، عنصر بی‌ثباتی در امرار معاش دائمی ناخوشایندترین ویژگی سراسر نظام اجتماعی اقتصادی به شمار می رفت. جوان روستایی که به شهری بزرگ مهاجرت می کند جذب کار آسان، که شاید در واقعیت چنین باشد، و ساعت کار اندک می شود. این جوان به ویژه شیفته درخشش سحرآمیز شهرهای بزرگ می شود. ولی چون همین جوان روستایی عادت کرده بود که دست مزد ثابت و مستمر به دست آورد، آموخته بود که تا کار جدیدی به دست نیاورده است، از کار قبلی خود دست نکشد. از آنجا که کارگر کشاورزی کمیاب است، احتمال بیکاری طولانی در روستا بسیار اندک است. برعکس، تجربه نشان می دهد که کشاورز مهاجر سالمتر و نیرومندتر است و عکس این قضیه صادق نیست. در میان این مهاجران نه فقط کسانی را در نظر دارم که به آمریکا مهاجرت کرده اند، بلکه پادویی را هم می گنجانم که روستای خود را گذاشت و به شهر بزرگی مهاجرت کرد که در آنجا غریبه بود. او آماده به جان پذیرفتن خطر سرنوشتی نامعلوم است. در بیشتر موارد او با پولی اندک به شهر می آید و در چند روز آغازین اگر خوش اقبال باشد و کاری پیدا کند، نومید نخواهد شد. اما اگر کاری پیدا کند و آن را از دست بدهد، اوضاع به هم می ریزد و وخیمتر می شود. یافتن کار تازه، خاصه در زمستان، غالباً دشوار و در واقع کاری محال است. در نخستین هفته های زندگی هنوز تحمل کردنی است. زیرا کارگر از کار بیکار شده پولی از اتحادیه کارگری دریافت می کند و بنابراین قادر است به زندگی ادامه دهد. اما هنگامی که آخرین مقرریش از دست رفت و اتحادیه کارگری به سبب بیکاری دراز مدت از پرداخت مقرری خودداری کرد، دچار فقر و فاقه واقعی می شود. حالا دیگر در خیابان بیکار می گردد و گرسنه است. غالباً آخرین چیزهایی را که برایش مانده یا گرو می گذارد یا می فروشد. لباسهایش ژنده و پاره می شود و با ظاهر و سر و روی فقیرانه ی فزایندهش به سطح اجتماعی نازلتر سقوط می کند و با موجوداتی دمخور می شود که گذشته از فقر جسمانی، ذهنش نیز بر اثر مجالست با آنها آلوده می شود. دیگر جایی برای خوابیدن ندارد و اگر این اتفاق در زمستان روی دهد که غالباً همچنین می شود، دیگر در قعر فقر و فلاکت می افتد. سرانجام کاری پیدا می کند و داستان قدیمی باز تکرار می شود. بار دیگر آش همان و کاسه همان. سپس بار سوم پیش می آید و حالا این بار احتمالاً وضع بدتر از پیش است. رفته رفته نسبت به این بی‌ثباتی دائمی بی‌اعتنا می شود. دست آخر به این تکرار خو می گیرد. بدین گونه حتی انسانی که عادتاً سخت کوش است در کل نگرش خود به زندگی بی‌مبالات می شود و به تدریج به آلت دست آدم‌های نابکاری تبدیل می شود که به خاطر هدف‌های بی‌شرمانه خود از او بهره کشی می کنند. او که بی سبب و تقصیری بیکار شده است، اکنون دیگر اهمیتی نمی دهد که آیا اعتصابی که در آن شرکت کرده است در جهت تأمین حقوق اقتصادی اوست یا به قصد انهدام کشور، کل نظام و یا حتی خود تمدن. گرچه ممکن است فکر اعتصاب مطابق میل طبیعی او نباشد، ولی از روی بی‌توجهی محض به اعتصاب می پیوندد. هزاران مورد از این دست روندها در پیش چشمان خود دارم. و هرچه بیشتر این روند را می دیدم، نفرتم از آن شهر غولاسا که انسانها را حریصانه به آغوش خود می کشید تا در پایان آنها را بیرحمانه خرد و خمیر کند، بیشتر می شد. هنگامی که این کسان به شهر می آمدند، هنوز احساس می کردند که در اجتماع روستایی خود به سر می برند، ولی اگر در شهر می ماندند، آن پیوندها از میان می رفت. آنقدر در زندگی این کلان شهر غرق شده بودم که آثار این سرنوشت را در شخص خودم و روحم احساس می کردم. یک نکته به وضوح پیش چشمانم مجسم است. تغییرات ناگهانی از کار به بتالت و بیکاری و برعکس. به نحوی که نوسانهای دائمی ناشی از درآمد و هزینه، سرانجام مفهوم عقل معاش و نیز عادت به تنظیم عاقلانه ی هزینه ها از میان می رفت. بدن نسبت به ناملایمات و بی‌غذایی و گرسنگی عادت می کرد و هنگامی که غذا بود با حرص و اشتها خورده می شد و زمانی که غذا نبود گرسنگی تحمل می شد. در واقع فرد گرسنه تمام برنامه هایی را که برای جیره‌بندی هزینه ها بر اساس قاعده ای منظم در زمانهای بهتر دوره اشتغال باید برای خود در نظر بگیرد، از میان می برد. دلیل این امر آن است که محرومیت هایی که کارگر بیکار باید متحمل شود، باید از لحاظ روانی با سراب ذهنی پایداری جبران شود که طی آن فرد خود را در حالتی تصور می کند که انگار دارد با جان و دل می خورد. این رویا با چنان حسرتی پرورده می شود که به انگیزهی بیمارگونه برای از دست دادن زمام اختیار خیش در هنگام پیدا شدن کار و دست مزد بدل می شود. از این رو، هنگامی که کار تازهی پیدا می کند، اختیار تنظیم هزینه ی درآمدهای خود را از دست می دهد و حتی همه ی درآمدش را یک جا خرج می کند بیان که در فکر آینده باشد. این امر به آشفتگی در بودجه اندک هفتگی امور خانه او می انجامد، زیرا هزینه به طور عاقلانه ای برنامه ریزی نشده است. هنگامی که پدیده‌ای که در آغاز ذکر کردم روی می دهد، درآمد فرد مورد نظر شاید به جای 7 روز کفاف 5 روز را بدهد، اما در موارد بعدی درآمد این فرد فقط کفاف 3 روز را می دهد و هنگامی که عادت تکرار شد، درآمد به ندرت برای 1 روز کافی خواهد بود و سرانجام تمام درآمد در 1 روز میهمانی از دست می رود. بیشتر این کسان زن و فرزند دارند و در بسیاری از موارد پیش می آید که آنان از این شیوه کسب معاش و زندگی لطمه می بینند. خواسته که شوهر با آنها مهربان باشد و بخواهد بیشترین سعی خود را برای خانواده به کار ببرد و به شیوه خود و بنابر شخصیت و معرفت خود آنان را دوست بدارد. از این رو درآمد هفتگی ظرف 2-3 روز به طور مشترک هزینه می شود. خانواده تا مادام که پول هست می خورد و می آشامد و در پایان هفته باز گرسنه‌اند. بنابراین زن پنهانی در محله می گردد، اندکی پول قرض و قوله می کند و نزد دکانداران محله قرضهای مختصری می گیرد تا از پایان هفته های آکنده از فقر و عسرت گذر کنند. دور میزی که غذای اندکی روی آن است می نشینند و بیشتر وقتها هیچ چیز برای خوردن ندارند. منتظر روز پرداخت حقوق می مانند. درباره آن با هم گفتگو می کنند و نقشه ها می کشند. و در حالی که گرسنه اند، رویای وفور و فراوانی آینده را می پرورانند. و این گونه است که بچه های خردسال در سالهای نخست زندگی خود با فقر و فلاکت آشنا می شوند. اما بدبختی هنگامی به اوج می رسد که شوهر از آغاز هفته به راه خود برود و زن صرفاً از روی عشق و شفقت به حال فرزندان پرخاش کند. از اینجاست که درگیری ها و بگومگوهای زشتی میان زن و شوهر پیش می آید و مرد همچنان از زنش بیگانه و دور می شود و به مشروب خاری پناه می برد. او اکنون هر شنبه مست لایعقل است و زن که دارد برای بقای خود و فرزندانش می جنگد مجبور است شوهرش را از راه کارخانه تا میخانه دنبال کند تا بتواند چند شیلینگی از دست مزد او را به دست آورد. سپس هنگامی که مرد سرانجام شاید در یک شنبه یا دوشنبه به خانه باز می‌گردد و آخرین پول خود را نیز از دست داده است، صحنه‌های رقت‌آوری پیش می‌آید و زن از خدا طلب کمک می‌کند. من هزاران مورد از این تجربه‌های واقعی را دیدم. در آغاز نفرت زده و خشمگین می‌شدم، اما بعد سراسر فاجعه زندگی آکنده از بدبختی آنها و علت‌های عمیق آن را درک کردم. آنان قربانیان شرایط مصیبت بار خود هستند. در آن زمان شرایط مسکن بسیار بد بود. کارگران یدی وینی در فقری هراس‌انگیز به سر می بردند. حتی امروز هم هنگامی که به دخمه‌های غم‌انگیز که در آنها به سر می بردند، به پناهگاه ها و زاغه ها و آن همه مناظر آکنده از مدفوع و تیرگی، کثافت و آلودگی نفرت انگیز می اندیشم، لرزه بر اندامم می افتد. روزی که فوج فوج بردگان از بند رسته، از این زاغه های فقر و فلاکت بیرون بیایند تا به آدم های از همه جا بی خبر هجوم ببرند، چه پیش خواهد آمد؟ زیرا گویی آن جهان دیگر هیچ فکری به حال این بیچارگان نکرده است. این کسان گذاشتند تا چون این اموری بی هیچ مبالاتی و چه بسا بی هیچ زن و گمانی و از روی فقدان تمام عیار درک غریزی به حال خود بماند. در این حال، اگر این مشکلات به موقع برطرف نشود، سرنوشت دیر یا زود انتقام خود را خواهد گرفت. اکنون از مشیت الهی از صمیم دل سپاس گذارم که مرا به چنین مکتبی فرستاد. در این مکتب بود که نتوانستم از مشکلاتی که مایه آزارم بود عبرت نگیرم. این مکتب خیلی زود درسی عمیق به من آموخت. برای آنکه از مردمی که در آن هنگام در میانشان زندگی می کردم به کلی نومید بشوم، ناگزیر بودم از یک سو نمود ظاهر زندگی آنها را در نظر بگیرم و از سوی دیگر ببینم چرا چنین شده است. آنگاه می توانستم بی آنکه دچار سرخوردگی و نومیدی شوم به همه چیز گوش بسپارم. زیرا کسانی که از میان همه این مصائب و فلاکتها از بطن این کثافت و تحقیر برخاستند، موجود انسانی نیستند، بلکه نتیجه و حاصل تأسف بار قوانین تأسف بارند. سختی ها و مشقات های مشابه در زندگی خودم مانع از آن شد که از روی احساسات ترحم‌آمیز در مورد این فراورده های خاری و خفت که حاصل فشار شرایط بودند قضاوت کنم. نه، نگرشی احساسی نگاه نادرستی بود. حتی در آن روزها می دیدم که روشی دوگانه وجود دارد که تنها به مدد آن روش است که می توان شرایط را بهبود بخشید. این روش به این شرح بود: نخست، پدید آوردن شرایط بنیادی بهتر در توسعه اجتماعی با ایجاد احساس ژرف برای مسئولیت‌های اجتماعی در میان توده مردم، و دوم، درآمیختن این احساس مسئولیت اجتماعی با تصمیم و عزمی راسخ به منظور ریشه‌کن ساختن غده‌های بدخیمی که امکان بهبود ندارند. درست همانطور که طبیعت بیشترین توجه خود را معطوف به آنچه هم‌اکنون وجود دارد نمی کند، بلکه به پرورش زادگان و فرزندان گزیده‌ای توجه دارد که نوع را در خود حمل می کنند. به همین گونه در زندگی انسانی نیز کمتر بحث بهبود مصنوعی نسل موجود در میان است که به سبب شرایط انسانی در 99% از 100 مورد فعال است، بلکه بیشتر مسئله بر سر تضمین امنیت از آغاز راه برای تکامل آینده است. در جریان تنازع بقا در وین به روشنی دریافتم که هدف تمامی فعالیت‌های اجتماعی هرگز نباید صرفاً یاری خیرخواهانه باشد، زیرا این کار مسخره بیفایده است، بلکه خیرخواهی باید ابزاری باشد برای یافتن راهی در جهت از میان برداشتن نارسایی‌های بنیادی زندگی اقتصادی و فرهنگی ما، نارسایی‌هایی که به حکم ضرورت مایه خاری و انحطاط فرد است یا دست کم او را به منجلاب چنین خاری و انحطاطی می‌کشد. مشکل بکارگیری هر وسیله‌ای، حتی حادترین آنها، برای از میان برداشتن دشمنی حاکم در میان طبقات کارگر نسبت به حکومت، عمدتاً به سبب نگرش عدم اطمینان به حل و فصل انگیزه ها و علتهای این پدیده معاصر است. دلایل این عدم اطمینان را منحصراً باید در احساس گناهی یافت که در فرد از بابت اینکه گذاشته است تا این فاجعه خفت و انحطاط اتفاق بیفتد در خود احساس می کند. زیرا این احساس هر گونه کوشش برای گرفتن تصمیمی جدی و قاطع برای عمل را فلج می کند. و بدین گونه چون افرادی که غم این وضع را دارند مردد و دو بشکند، حتی در اجرای اقدامهای ضروری برای صیانت نفس ترس خورده و بیمیل و بیرغبتند. هنگامی که دیگر بار آگاهی از ملامت و سرزنش را بر دوش خود احساس نمی کند، آنگاه و تنها آنگاه است که آرامش درونی و اجبار بیرونی را برای قطع اساسی و بیرحمانه رشد انگری و ریشه‌کن ساختن علفهای هرز در خود احساس می کند. اما از آنجا که حکومت اتریش تقریباً هیچ دریافتی از حقوق اجتماعی یا قانون اجتماعی نداشت، ناتوانی آن در از میان بردن این غده‌های بدخیم آشکار بود. نمی‌دانم چه عاملی در آن هنگام تقریباً مایه نفرت من بود. فلاکت اقتصادی کسانی که بعدها یاران من شدند، رسوم و عادات و اخلاقیات خام و زمختشان و یا سطح پایین فرهنگ فکریشان. بورژوازی ما هرچند گاه یک بار از شنیدن حرف‌های یک ولگرد رقت‌آور مبنی بر این که فرق نمی کند آلمانی باشد یا نباشد و هر جا که بتواند نان بخور و نمیری به دست آورد همانجا وطن اوست، دست خوش خشم و غلیان اخلاقی می شود. بورژواها با شدت و حدت بر ضد این فقدان غرور ملی اعتراض می کنند و وحشت خود را با قوت تمام از این احساسات ابراز می کنند. اما به راستی چند نفر از خود پرسیدند که چرا احساسات خودشان بهتر است؟ چند نفر از آنها درک می کند که غرور ملیش از این بابت است که عضوی از ملیتی از نمونه های بیشماری است که عظمت و شکوه سرزمین پدری و ملت را در همه قلمروهای حیات هنری و فرهنگی به یادشان می آورد. چند نفر از آنها درک می کند که افتخار به سرزمین پدری عمدتاً وابسته به شناخت سرزمینشان در همه قلمروها است. آیا محافل بورژوایی ما هرگز تا کنون اندیشیدند که مردم چه سهم اندک و مضحکی از این شناخت دارند که شرط لازم احساس غرور به سرزمین پدری است؟ در اینجا نباید اعتراض کرد که در دیگر کشورها نیز همین اوضاع برقرار است و با وجود این طبقه کارگر در آن کشورها میهن پرست است. گیرم چنین باشد. توجیهی برای غفلت ما نیست. اما چنین نیست. آنچه ما میهن پرستی متعصبانه یا شوونیسم میخوانیم، نه برای نمونه در مورد مردم فرانسه، ستایش افراطی عظمت و شکوه فرانسه در همه زمینه‌های فرهنگ یا به قول فرانسوی‌ها تمدن فرانسه است. پس فرانسوی صرفاً بر پایه اصول عینی تربیت نمی‌شود. هر جا که پای اهمیت عظمت و شکوه سیاسی و فرهنگی کشورش در میان است، او به ذهنی‌ترین شیوه‌ای که بتوان تصور کرد، آموزش می‌بیند. این آموزش همواره باید محدود به عقاید کلی در چشم‌اندازی گسترده باشد و این عقاید را باید در صورت لزوم از طریق تکرار دائمی در ذهن و حافظه و احساسات مردم حک کرد. اما در مورد خودمان، ما صرفاً از جهت گناه سلبی حذف و غفلت مقصر نیستیم، بلکه همچنین از لحاظ گناه اثباتی نیز تقصیرکاریم، زیرا از آن اندک چیزی هم که هر کس می توانست در مدرسه بیاموزد، انحراف جسته ایم. آن رذل‌ها بدنه سیاسی ما را از درون قلب و خاطره توده های انبوه، حتی اندک چیزی که از پریشانی و عذاب باقی مانده است، تراشیده و جویدند. بگذار شنونده ها بکوشند تا این موارد را در ذهن خود مجسم کنند. خانه ای در یک سردابه هست، و این خانه از دو اتاق نمور و مرطوب تشکیل می شود. در این دو اتاق کارگری با خانوادهش زندگی می کند. روی هم رفته 7 نفرند. فرض کنیم که یکی از بچه ها پسری 3 ساله است. این سنی است که کودکان برای نخستین بار از تأثیراتی که دریافت می کنند آگاهی می یابند. در مورد آدم های بسیار با استعداد، نشانه های این تأثیرات تا سنین بالا همچنان پابرجاست. اکنون محدودیت و تنگی و تراکم آن اتاقهایی که در آن زندگی می کنند به روابط لذت بخش منجر نمی شود. از اینجاست که دعوا و مرافعه و خشم دو طرفه سر بر می آورد. دشوار می توان گفت که این آدم ها با یکدیگر زندگی می کنند، بلکه بر سر و کله هم سوارند. سوء تفاهم هایی که در خانه های جادار که به آدم ها مجال می دهد تا با فاصله از هم زندگی کنند به آسانی رفع می شود، در اینجا سرچشمه درگیری ها و مشاجره های حاد می شود. تا وقتی که بچه ها دعوا می کنند و از قابل تحمل است. بچه ها در این گونه شرایط دائما با هم دعوا و بگو مگو دارند، اما دعواها به سرعت و یکسر فراموش می شود. ولی وقتی والدین به جان یکدیگر می افتند، این جر و منجرهای روزانه به چنان بیخیالی هایی منجر می شود که در تصور نمی گنجد. نتایج چنین تجربیاتی بعدها در بچه ها آشکار می شود. باید تجربه عملی از این محیط داشت تا بتوان اوضاع و احوال ناشی از این بد و بیراه گفتن های متقابل را در ذهن مجسم کرد. هنگامی که پدر از سر خشم توأم با مستی به مادر حمله می کند و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. کودک 6 سال دیگر هیچ وقت نمی تواند این جزئیات فجیع را فراموش کند که حتی یک بزرگ سال را نیز به عصیان می کشد. کودک به سموم زهرآگین اخلاقی آلوده می شود، دچار سوء تغذیه است و مغز کوچکش آکنده از آفات و انگل ها می شود. این شهروند جوان به مدرسه ابتدایی می رود و با 1000 زحمت و دشواری خواندن و نوشتن می آموزد. امکان آموختن هیچ درسی در خانه وجود ندارد. کاملا برعکس. پدر و مادر با نگاهی تحقیرآمیز پیش چشمان کودکان درباره آموزگار و مدرسه گفتگو می کنند و بیشتر میل دارند به آموزگاران توهین کنند تا اینکه کودکان خود را روی زانو بنشانند و برای آنها با عقل و منطق سخن بگویند. آنچه این موجود کوچک در خانه می شنود، احساس احترام نسبت به محیط انسانی را افزایش نمی دهد. در خانه هیچ چیز خوبی درباره کل طبیعت انسان گفته نمی شود و هر نهاد اجتماعی از مدرسه تا دولت مورد نفرت است. وضع دین و اخلاقیات یا دولت و نظم اجتماعی هم به همین منوال است. اینها هم مورد ریشخند و تمسخرند. هنگامی که این پسر جوان در 14 سالگی مدرسه را پشت سر می گذارد، گفتن برجسته ترین ویژگی های شخصیت او دشوار است. ولی می توان گفت که جایی که پای شناخت و دانش واقعی او به جهلی باور نکردنی دچار است، یا وقاحت و بی‌حیایی بدبینانه با نگرشی به اخلاق آمیخته است، به راستی در آن سن و سال جوانی تکان دهنده است. چون این کسی چه جایگاهی می‌تواند در زندگی داشته باشد؟ فردی که نزد او هیچ چیز مقدسی وجود ندارد، هیچ چیز شریف و پاکی را به عمرش ندیده است، ولی برعکس از نزدیک با پست‌ترین انواع زندگی بشری سر و کار داشته است. این کودک 3 ساله در 15 سالگی به نفرت از همه مقامات خو گرفته است. او تنها با رذایل و پلشتی‌های اخلاقی آشنا شده است. هر آنچه می‌توانست افکار او را به چیزهای برتر متوجه کند، از منش او بیرون رانده شده است. و اکنون این جوان نمونه عالم بشریت وارد مدرسه زندگی می‌شود. او همان نوع زندگی را دنبال می‌کند که پدرش در کودکی نمونه ی آن را در پیش چشم او قرار داده است. در خیابانها پرسه می زند و هر وقت میلش کشید به خانه می آید. او حالا حتی به آن موجود اندوهگین و دلشکستهی که او را از بطن خود زاییده فحاشی می کند. او به خدا و دنیا بد و بیراه و لن می فرستد و سرانجام از مرکز بازپروری جوانان سر در می آورد و در آنجاست که صیقل نهایی را می خورد. و تازه بورژواهای هم عصر او از نبود شور و اشتیاق میهن پرستانه این شهروند جوان تعجب هم می کنند. دنیای بورژوایی هر روز شاهد پدیده اشاعه سم مهلک از طریق تئاتر و سینما، ژورنالیسم بیمایه و کتاب‌های مستهجن است و با این حال باز هم از معیارهای اخلاقی اسف‌انگیز و بی‌اعتنایی ملی توده‌های مردم در حیرتند. پنداری لاتعلات سینما و مطبوعات بازاری و زرد و این قبیل ترهات می توانند کاملا گذشته از تعلیمات اولیه فرد چیزی به او القا کند. سپس به سرعت و تمام و کمال به چیزی پی بردم که هرگز از آن آگاهی نداشتم و آن این است که مسئله روحیه ملی بخشیدن به مردم نخستین و مهمترین شرط برقراری شرایط اجتماعی سالمی است که زمینه‌های ضروری آموزش فرد را فراهم می‌آورد. زیرا تنها هنگامی که تربیت خانوادگی و آموزش مدرسه در فرد القا گردد، شناختی از عظمت فرهنگی و اقتصادی و بالاتر از همه از عظمت کشور در فرد پدید می‌آید و تنها در آن زمان ممکن است فرد از اینکه شهروند چنین کشوری است احساس غرور و افتخار کند. ما تنها برای آنچه بدان عشق می‌ورزیم حاضریم بجنگیم. ما تنها چیزی را دوست داریم که به آن احترام می‌گذاریم و برای آنکه به چیزی احترام بگذاریم، باید دست کم تا حدودی از آن شناخت داشته باشیم. همین که علاقه‌ام به مسائل اجتماعی یک بار برانگیخته شد، مطالعه عمیق آنها را آغاز کردم. بدین گونه جهانی تازه و ناشناخته به روی من گشوده شد. در سالهای 1909 تا 1910 اوضاعم را چنان بهبود بخشیده بودم که دیگر ناچار نبودم مانند کارگران یدی امرار معاش کنم. اکنون به طور مستقل به عنوان طراح و نقاش آبرنگ کار می کردم. اما این حرفه در واقع چندان درآمدی نداشت. فقط برای یک زندگی بخور و نمیر کافی بود. با این همه از جهت حرفه‌ای که آرزویش را داشتم، شغل خوبی بود. وانگهی، عصرها که به خانه می آمدم، دیگر مثل سابق خسته و کوفته نبودم. پیش از این تا می آمدم کتاب بخوانم، از زور خستگی خوابم می گرفت. بنابراین حرفه کنونیم با شغلی که برای آینده خود در نظر گرفته بودم، هم راستا بود. افزون بر این، حالا وقتم در اختیار خودم بود، و اکنون بهتر از گذشته می توانستم وقتم را تقسیم کنم. نقاشی می کردم تا پول درآورم و کتاب می خواندم چون از مطالعه لذت می بردم. از این رو قادر بودم به آن دانش نظری درباره مشکلات اجتماعی دست یابم که برای آنچه به تجربه واقعی آموخته بودم امری ضروری بود. کتاب های مرتبط با این مسئله را می یافتم و می خواندم و درباره آنچه مطالعه می کردم عمیقاً به تفکر می پرداختم. به گمانم محیطی که در آن هنگام در آن به سر می بردم، به من به چشم موجودی غریب می نگریست. گذشته از علاقه‌ام به مسائل اجتماعی، طبعاً شور و اشتیاقم را وقف مطالعه معماری می کردم. در کنار موسیقی، معماری را ملکه هنرها می شمردم. برای من مطالعه معماری کار نبود، لذت بود. می توانستم تا نزدیک صبح مطالعه کنم بی آنکه احساس خستگی کنم و بیش از پیش مطمئن می شدم که رویای من برای آینده ای تابناک محقق خواهد شد، حتی اگر لازم باشد برای تحقق آن سالها انتظار بکشم. یقین راسخ داشتم که روزی در مقام معمار نام‌آور خواهم شد. این واقعیت که در کنار مطالعات حرفه‌ایم بیشترین علاقه ام را به مطالب مربوط به سیاست معطوف می کردم، به نظر خودم چندان اهمیت نداشت. برعکس، علاقه و دلبستگی عملی به سیاست را صرفاً بخشی از وظیفه مقدماتی می دانستم که به هر انسان متفکری محول می شود. کسانی که هیچ دریافتی از جهان سیاسی پیرامون خود ندارند، حق انتقاد یا شکایت هم ندارند. بنابراین، همچنان به مطالعه امور سیاسی می پرداختم و بسیار هم مطالعه می کردم. اما برای من، مطالعه احتمالاً معنایی متفاوت داشت از آنچه برای میانگین افراد به اصطلاح روشن فکر ما دارد. افرادی را می شناسم که بی وقفه مطالعه می کنند. کتاب پشت کتاب، صفحه پشت صفحه و با این همه من آنها را اهل مطالعه نمی دانم. البته این کسان اندوخته های بسیار دارند، اما به نظر می رسد مغزشان توانایی ردبندی و طبقه بندی مواد و مصالحی را که از کتاب ها گرد آورده اند ندارد. آنان از قوه تمیز میان امور مفید و مضر کتاب ها بی بهره اند. بنابراین ممکن است مطالب مفید را در ذهن خود محفوظ نگه دارد و در صورت امکان مطالب بیفایده را از نظر بیاندازد. اگر این امکان نباشد که در آن هنگام، یعنی خواندن کتاب، آن را به عنوان شیئی بی‌مصرف دور بیاندازد. مطالعه هدفی فی نفسه نیست، بلکه وسیله ایست برای رسیدن به هدف. هدف اصلی مطالعه کمک در جهت تکمیل چارچوبی است که استعدادها و توانایی هر فرد از آن فراهم آمده است. بنابراین، هر فرد ابزارها و مواد و مصالح لازم برای اجرای حرفه خود را در زندگی فراهم می آورد. فرقی هم نمی کند این حرفه کار ابتدایی در آوردن نان روزانه باشد یا حرفه‌ای که پاسخگوی آرمانها و آرزوهای بلند بشری است. این نخستین مقصود مطالعه است. مقصود دوم از مطالعه به دست آوردن شناخت از جهانی است که در آن به سر می بریم. ولی در هر دو مورد، فرد نباید مطالبی را که از کتاب‌ها آموخته است، مانند نقشه‌ای در حافظه انبار کند که با بخش‌ها و فصل‌های متوالی کتاب تطبیق کند. بلکه هر قطعه کوچک شناخت که به این ترتیب به دست می‌آید، باید چنان در نظر گرفته شود که گویی سنگی کوچک است که باید در یک کاشی جای گیرد. طوری که این سنگ جایگاه مناسب خود را در میان قطعه ها و تکه های دیگر بیابد و بدین ترتیب به شکل گیری تصویر جهانی کلی در مغز خواننده یاری برساند. در غیر این صورت، فقط ملغمه درهمجوشی از مفاهیم مخشوش از این مطالعه حاصل خواهد شد. این ملغمه نه تنها بیفایده است، بلکه همچنین صاحب بخت برگشته آن را مغرور و خودپسند بار می آورد. زیرا این آدم خود را به جد شخصی فرهیخته می پندارد و وهم برش می دارد که چیزی از زندگی می دارد. او باور دارد که دانش و شناخت به دست آورده است، حال آنکه حقیقت آن است که هر افزایشی در چنین شناختی او را بیش از پیش از زندگی واقعی دور می سازد تا آنکه سرانجام سر از آسایشگاه در می آورد و یا به راه سیاست کشیده می شود و نماینده مجلس می شود. چون این شخصی هنگامی که لحظه مناسب فرا می رسد هرگز در تبدیل شناخت خود به دانش عملی موفق نیست، زیرا توانایی ذهنیش برای برآوردن مقتضیات زندگی تنظیم نشده است. شناخت او مانند نسخه بدل کتاب هایی است که خوانده است و به ترتیبی که کتاب ها را خوانده است پشت سر هم در ذهن او ردیف شده است. و اگر سرنوشت روزی از او بخواهد که پاره ای از دانش و شناخت کتابی خود را برای هدفهای عملی در زندگی به کار گیرد، همان ندای سرنوشت مجبور است نام کتاب و شماره صفحه را هم به او بدهد. زیرا این ابله بیچاره هرگز قادر نیست جایی را که این اطلاعات را از آن گرد آورده است اکنون به یاد آورد. اما اگر شماره صفحه در لحظه خطیر ذکر نشود، این روشن فکر پرخوانده خود را در حالتی از دست پاچگی نومیدانه می‌یابد. او با تشویش فراوان به جستجوی مشابه برمی آید و تقریباً به یقین سرانجام نسخه غلط می پیچد. اگر توصیف من درست نباشد، پس چگونه می توانیم دستاوردهای سیاسی قهرمانان مجلسمان را که عالی ترین موقعیت‌ها را در دولت کشور ما در اختیار دارند توضیح دهیم؟ در غیر این صورت، ناچاریم اعمال و کردار چنین رهبران سیاسی را نه به شرایط ناهنجار بلکه به خباثت و شیادی نسبت دهیم. از سوی دیگر، کسی که هنر مطالعه را در خود پرورش داده است، در یک کتاب، مجله یا جزوه بیدرنگ تشخیص می دهد که چه مواردی را باید به یاد بسپارد. زیرا این نکات می تواند نیازهای شخصی را برآورده سازد یا از جهت شناخت عمومی ارزش دارد. بدین گونه آنچه او می آموزد در چارچوب قیاس ذهنی او از این یا آن مسئله و فلان چیز می گنجد. سپس تصویر ذهنی را یا اصلاح می کند یا آن را گسترش می بخشد تا اینکه صحیح تر و دقیق تر می شود. اگر برخی مسائل عملی ناگهان آزمون یا راه حل ایجاب کند، حافظه بیدرنگ به گزینش اطلاعات مناسب از انبوه اطلاعاتی می پردازد که طی سالیان مطالعه به دست آمده است و این اطلاعات را در خدمت قدرت داوری فرد قرار می دهد تا فرد از مسئله مورد بحث دیدی تازه و روشنتر به دست آورد یا راه حل قطعی به دست دهد. تنها در این صورت است که مطالعه معنایی دارد یا راه به جایی دارد. برای نمونه، سخنرانی که منابع اطلاعاتی خود را که برای بررسی مناسب موضوع سخنرانی لازم است در دسترس ندارد، نمیتواند از عقاید و آرای خود در برابر حریف دفاع کند، ولو اینکه این عقاید کاملا درست و واقعی باشد. در هر مباحثه‌ای حافظش در کمال شرمندگی او را به حال خود می‌گذارد. او نمی‌تواند استدلال‌هایی را به ذهن فرا بخواند که بتواند از حکم‌های او حمایت کند یا حریف را در مباحثه از میدان به در کند. مادام که سخنران فقط باید از نظریه شخصی خود دفاع کند و از جدی نیست، اما اوضاع وقتی وخیم می‌شود که دست تقدیر چون این عقل کل خودگماشته ای را که در واقع هیچ ندانست در رأس امور دولتی قرار می دهد. از آغاز جوانی کوشیدم کتابها را به شیوه مناسب بخوانم و از این بخت برخوردار بودم که حافظه و هوش خوب و سرشاری داشته باشم. از این جهت اقامت من در وین به ویژه مفید و سودمند بود. تجربیاتم از زندگی روزمره انگیزه دائمی برای مطالعه متنوع ترین مسائل از زاویه های جدید بود. از آنجا که در موقعیتی بودم که باید نظریه را در بوته آزمایش واقعیت و واقعیت را در بوته آزمون نظریه بگذارم، از یک سو از خطر نظریه پردازی خشک و کتابی و از سوی دیگر از تأثیر جنبه های سطحی واقعیت مسون ماندم. در آن هنگام تجربه زندگی روزمره مرا مصمم ساخت تا به مطالعه نظری بنیادی دو مسئله بسیار مهم بیرون از مسئله اجتماعی بپردازم. محال است بتوانم بگویم از چه زمانی مطالعه کامل از مکتب و ویژگی های مارکسیسم را آغاز کردم. همین قدر میگویم که به معنای واقعی کلمه فکر و ذکرم را صرف مطالعه آن کردم. آنچه در جوانی از سوسیال دموکراسی می دانستم، اندکی ارزشمند بود و همین اندک بسیار غلط بود. همین که سوسیال دموکرات ها برای حق رأی همگانی و حق رأی مخفی مبارزه می کردند، رضایتی درونی به من می بخشید. زیرا در آن هنگام عقلم حکم می کرد که مبارزه برای این حق، رژیم هابسبورگ را که من یک سر از آن بیزار بودم تضعیف می کند. اطمینان داشتم که حتی اگر حکومت دانوب عنصر آلمانی را قربانی کند، باز نمی تواند به بقای خود ادامه دهد. حتی به بهای اسلاوی سازی طولانی و آهسته آلمانی های اتریش، دولت نمی توانست تضمینی برای یک امپراتوری براستی با دوام و پایدار فراهم آورد. زیرا این نکته که آیا اسلاوها دارای آن توانایی لازم برای سیاست سازنده هستند و تا کجا می توانند چون این سیاستی داشته باشند، محل تردید است. بنابراین، از هر جنبشی که می توانست در جهت فروپاشی این حکومت تحمل ناپذیر که تصویب کرده بود که روحیه و منش آلمانی را در 10 میلیون از مردم ریشه‌کن سازد، استقبال می کرد. هر قدر که بلبله لسان ناهمگونتر و گسیخته تر می شد، حتی در مجلس، ساعت انحلال این امپراتوری بابلی نزدیکتر می شد. انحلال این امپراتوری در حکم آزادی اتریش آلمانی من بود و تنها در این صورت بود که برای هر دو این امکان فراهم می آمد که در مام میهن متحد و یکی شویم. بنابراین، هیچ احساس نفرتی نسبت به سیاست واقعی سوسیال دموکرات ها نداشتم. اینکه هدف اعلام شده ی سوسیال دموکراسی ارتقاء سطح زندگی طبقات کارگر بود که من از روی بیخبری به آن باور داشتم، دلیلی دیگر بود بر اینکه چرا به جای مخالفت باید به سود سوسیال دموکراسی سخن بگویم. اما ویژگی هایی که بیش از هر چیز باعث شد از جنبش سوسیال دموکراسی دوری کنم، دشمنی این حزب با حفظ و احیای روحیه آلمانی در اتریش و مغازله نفرت انگیزش با رفقای اسلاوی بود که تا وقتی که از این دوستی سود عملی می بردند، این رویکردها و رفاقتها را با آغوش باز می پذیرفتند. ولی در غیر این صورت با نخوت و تکبر پس می کشیدند و بدین ترتیب به دریوزگان سمج پاسخی در خور رفتارشان می دارند. بنابراین در 17 سالگی از کلمه مارکسیسم بسیار کم می دانستم. حال آنکه سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم را تعبیرهایی مترادف می شماردم. تنها در پی ضربه ناگهانی دست تقدیر بود که چشمهای مرا به روی این نظام بی همتای فریب و اخفال توده مردم باز کرد. تا آن هنگام آشنایی من با حزب سوسیال دموکراسی به اندازه آشنایی یک تماشاگر در گرد همایی های توده ای آن حزب بود. من کوچکترین تصوری از تعلیمات سوسیال دموکراتیک یا ذهنیت هواداران آن نداشتم، بلکه ناگهان با فراورده های تعلیمات آنها و آنچه خود آن را جهان بینی می نامیدند رو در رو شدم. بدین گونه فقط چند ماه کافی بود تا نکته هایی را بیاموزم که در اوضاع و احوالی دیگر ممکن بود به دهه ها مطالعه و بررسی نیاز داشته باشد. به عبارت دیگر، در پوشش فضیلت اجتماعی و عشق به هم نوع تا اونی تمام عیار در حال گسترش بود و اگر این تا اون بی‌معطلی از جهان ریشه کنده می شد، سرانجام موفق می شد نسل بشر را از روی زمین براندازد. نخستین باری که با سوسیال دموکرات ها تماس پیدا کردم، هنگامی بود که در حرفه ساختمانسازی کار می کردم. از همان وقت که کار را آغاز کردم، موقعیت برایم چندان خوشایند نبود. لباسهایم هنوز نسبتاً مناسب بود. مراقب حرف زدنم بودم و در رفتارم احتیاط به خرج می دادم. آنقدر دل مشغول سرنوشت کنونی و امکانات آینده ام بودم که توجه چندانی به پیرامونم نداشتم. به دنبال کار بودم تا شکمم را سیر کنم و در عین حال بتوانم در مطالعات خودم پیشرفت بیشتری داشته باشم. هرچند که این پیشرفت ممکن بود آهسته باشد. اگر در روز سوم یا چهارم حادثه ای اتفاق نمی افتاد که مرا مجبور کند در قبال همکارانم موضعی بگیرم، هیچ علاقه‌ای به برقراری رابطه با آنها در خود حس نمی کردم. به من دستور دادند که به اتحادیه صنفی بپیوندم. در آن هنگام اطلاعی درباره اتحادیه‌های کارگری نداشتم. فرصتی نداشتم تا نظری درباره فایده یا بیفایدگی اتحادیه‌ها در سر بپرورانم. اما وقتی به من گفتند که باید به اتحادیه بپیوندم، سر باز زدم. دلایلی که برای امتناع خود آوردم این بود که چیزی درباره این موضوع نمی‌دانم و به هر حال نمی‌گذارم مرا مجبور به کاری کنند. احتمالاً همین دلیل مرا از اخراج نجات داد. احتمالاً گمان می‌کردند که من ظرف چند روز ممکن است نظرم را عوض کنم و سر به راه‌تر شوم. اما اگر این گونه می‌اندیشیدند، سخت در اشتباه بودند. پس از دو هفته دریافتم که برداشتن این گام برای من کاملاً محال است. حتی اگر در آغاز میل داشتم چنین کنم. در جریان آن 14 روز رفقای کارگرم را بهتر شناختم و هیچ قدرتی در جهان نمی توانست مرا برانگیزد که به سازمانی ملحق شوم که نمایندگانش خود را چنان نشان داده بودند که به نظر من این همه ناخوشایند بود. در نخستین روزها آتش خشم من شعله‌ور شد. در نیم روز برخی از کارگران همکار من محل کار را ترک می کردند و به نزدیکترین میخانه می رفتند. حال آنکه دیگر کارگران در محل کار می ماندند و همانجا غذای خود را می خوردند که در بیشتر موارد مختصری بیش نبود. گروه دوم کارگران زن و بچه دار بودند. همسرانشان در ظرف‌های قرازه سوپ ناهار آنها را می‌آوردند. در اواخر هفته تعداد کسانی که برای خوردن ناهار در محل کار می‌ماندند افزایش می‌یافت. دلیل این امر را بعدها فهمیدم. در این هنگام درباره سیاست گفتگو می‌کردند. من بطری شیر و لقمه نانم را در گوشه‌ای در آن حوالی می‌خوردم. در این حال با احتیاط به بررسی محیط پیرامونم می پرداختم یا به سرنوشت دشوار خود می اندیشیدم. با این همه چیزهای زیادی شنیده بودم و غالبا می اندیشیدم که بعضی از چیزهایی که می گفتند برای آن بود که من حرفهایشان را بشنوم و امید داشتند که من تصمیمی بگیرم. ولی همه ی آنچه شنیدم نیرومندترین تعارضها را در من برانگیخت. همه چیز تحقیر می شد. مملکت را تحقیر می کردند چون آن را اختراع طبقه سرمایه دار می شمردند. خدا می داند چند بار این عبارت را شنیدم. سرزمین آبا و اجدادی را تحقیر می کردند چون آن را ابزاری در دست بورژوازی برای استثمار توده های کارگر می دانستند. حکومت قانون را خار می شمردند چون آن را وسیله‌ای برای زیر سلطه درآوردن پرولتاریا تلقی می کردند. دین را تحقیر می کردند چون آن را وسیله تحمیق و فریب مردم می دانستند تا بعداً بتوانند آنها را استثمار کنند. اخلاق را نشانه اطاعت ابلهانه و گوسفندوار می دانستند. هیچ چیز نبود که آن را به لجن نکشند. در آغاز خاموش می ماندم. اما این وضع نمی توانست چندان بپاید. سپس در بحث و گفتگوهاشان شرکت کردم و به اظهار نظرهاشان جواب دادم. با این همه، باید می دانستم که دست کم تا هنگامی که مقداری اطلاعات مشخص درباره مسائلی که طرح می کردند در دست نمی داشتم، شرکت در بحث ها یک سر بیهوده بود. بنابراین، بران شدم به منبعی که طرفهای گفتگوی من ادعا داشتند که حکمتهای کذایی خود را از آن به دست می آورند، رجوع کنم. کتاب پشت کتاب و جزوه پشت جزوه خواندم. در ضمن در ساختمان محل کار به بحث و گفتگو با یکدیگر پرداختیم. روز به روز بیشتر در موضوعهایی که دوستانم ادعای تبحر در آن را داشتند اطلاعات به دست آوردم. سپس روزی رسید که مهیب‌ترین دشمنانم به مؤثرترین سلاحی متوسل شدند که آن را جایگزین عقل کرده بودند و آن سلاح تهدید و قهر بود. پاره ای از رهبران دشمنان من به من دستور دادند که یا ساختمان را ترک کنم یا مرا از داربست به پایین پرتاب می کنند. از آنجا که پاک تنها بودم نمی توانستم به مقابله جسمی با آنها بپردازم. بنابراین شق اول را برگزیدم و با انبوهی تجربه غنی و پربار آن را ترک کردم. آکنده از نفرت آنجا را گذاشتم و رفتم. ولی در این حال چنان برانگیخته شده بودم که برای محال بود که موقعیتی را که پیش آمده بود یک سر فراموش کنم و دیگر درباره آن نیندیشم. وقتی خشمم فروکش کرد، روحیه لجاج و یک دندگی بر من چیره شد و بران شدم که به هر قیمت شده باید بار دیگر به حرفه ساختمانسازی بازگردم. چند هفته بعد این تصمیم راسخ‌تر شد. زیرا پسنداز اندک من کاملا ته کشیده بود و گرسنگی بار دیگر مرا در چنگال بیرحم خود می فشرد. هیچ چاره‌ای برایم نمانده بود. دوباره به کار پرداختم و باز به همان دلایل ناگزیر به ترک آن شدم. سپس از خودم پرسیدم آیا این مردان شایستگی تعلق به ملتی بزرگ را دارند؟ این پرسش سخت نگران کننده بود. زیرا اگر جواب آری بود، آنگاه پیکار برای دفاع از ملیت خود دیگر ارزش این همه درد و رنج و فداکاری ها را که از گلهای سرسبد خود طلب می کنیم ندارد. زیرا همه چیز به سود این آباش تمام می شود. از سوی دیگر، اگر پاسخ نبود، این مردان شایسته ملت نبودند و ملت ما به جهت داشتن چنین مردانی ملتی نگونبخت است. در آن روزهای عذاب درونی تأمل عمیق، پیش چشم خود ارتشی از مردم روبه فزونی و تهدیدگر را می دیدم که دیگر نمی شد آنها را متعلق به ملت خود شمارد. چند روز بعد با احساسی یک سر متفاوت به صفوف طولانی و چهار ستونی کنار همه کارگران وینی خیره شدم که در تظاهراتی توده‌گیر شرکت داشتند. تقریبا مدت دو ساعت محو و حیران این اژدهای عظیم انسانی شده بودم که آهسته و پیوسته در برابر چشمان من دهان گشوده است. هنگامی که سرانجام آنجا را ترک کردم و به طرف خانه ام رفتم، احساس دلهره و افسردگی داشتم. سر راه هم آربیتر تسایتونگ مجله کارگر را در یک مغازه توتون فروشی دیدم. این نشریه مهمترین نشریه سوسیال دموکراسی قدیمی اتریش بود. در یک کافه ارزان قیمت که در آن مردم عادی جمع می شدند و من هم اغلب برای خواندن روزنامه ها به آنجا می رفتم، آربیتر تسایتونگ نیز در دسترس بود. اما تا آن زمان هرچه زور می زدم، نمی توانستم به آن ننگین نامه جز یکی دو دقیقه نگاهی بیندازم. چرا که سراسر لحن آن در حکم نوعی فحاشی ذهنی به من بود. به تأثیر از افسردگی ناشی از مشاهده تظاهرات، ندایی درونی مرا بران داشت که نسخه ای از این روزنامه را در توتون فروشی بخرم و سراسر آن را بخوانم. این شد که روزنامه را به خانه بردم و با آنکه از این همه سرریز کذب و دروغ پیوسته به خشم می آمدم، سراسر شب را صرف خواندن آن کردم. اکنون در می یافتم که می توانستم در نشریات روزانه سوسیال دموکراتیک خیلی بیشتر از منابع و مآخذ نظری این نظام سیاسی فلسفی به خصیصه درونی این مسلک پی ببرم. زیرا تفاوت نمایانی میان این دو وجود داشت. در تراوش‌های نظری که به تئوری سوسیال دموکراسی می‌پرداخت، نمایشی پرتمطراق از لفاظی درباره آزادی و کرامت و زیبایی انسانی در کار بود که همه با ژستی از اعتماد پیامبرانه سرشار از خردمندی و آرامش همراه بود. نشریات سرشار از کلمات درخشانی بود که با دقت تمام به هم بافته شده بودند تا خواننده را منگو گمراه کنند. از سوی دیگر، مطبوعات روزانه این نظریه جدید نجات انسان را با شیوهی بسیار وحشیانه القا می کرد. هیچ وسیله‌ای به شرط آن که در خدمت این کارزار افترا و تهمت قرار می گرفت، شرم‌آور نبود. این روزنامه نگاران استادان مسلم فن مخدوش کردن واقعیت‌ها و تحویل دادن آن به شکلی فریبنده بودند. مخاطبان منابع نظری، ساده اندیشان زود باور قشر روشن فکران خودخوانده متعلق به طبقه متوسط و طبعاً طبقات بالا بودند. اما تبلیغات روزنامه ای هدف خود را توده ها قرار داده بود. جستجو و تعمق در کتاب ها و روزنامه ها و مطالعه تعلیمات سوسیال دموکراسی عشق مرا نسبت به مردم کشورم از نو بیدار می کرد. و بدین گونه چیزی که در آغاز شکافی پر نشدنی می نمود، اکنون به مهری صمیمانه مبدل شده بود. همین که انسان از کار کرده نظام عظیم مسموم کردن اذهان توده های مردم سردر می آورد، دیگر سرزنش قربانیان این سیستم حماقت محض است. طی سالهای بعد مستقلتر شدم و همین که مستقلتر شدم، بهتر می توانستم علت درونی موفقیت این کتاب مقدس سوسیال دموکراسی را دریابم. اکنون معنا و مقصود آن دستورهای وحشیانه را که خواندن همه ی کتابها و روزنامه هایی را که سرخ نبودند قدغن می کرد و در این حال می خواست که مردم فقط در گرد همایی های سرخ شرکت کنند نیک در می یافتم. در پرتوی روشن واقعیت بیره می توانستم پیامدهای ناگزیر این مکتب تحمل ناپذیر را ببینم. روح توده های انبوه فقط تأثیر پذیر از آن چیزی است که نیرومند و سازش ناپذیر است. مانند زنی که احساسهای درونیش نزیر تأثیر و نفوذ استدلال و برهان مجرد، بلکه هموار زیر نفوذ میل و اشتیاق عاطفی مبهمی نسبت به قدرتی است که وجودش را تکمیل می کند و ترجیح می دهد که از مرد قدرتمند تمکین کند تا اینکه بر آدمی ضعیف و نفس مسلط شود. به شیوهی مشابه، توده های مردم حاکم را بر محکوم ترجیح می دهند و از تعلیماتی که هیچ رقیب و همتایی را تاب نمی آورد، در برابر آموزهی که انتخاب های آزادانه عرضه می کند، سرشار از احساس امنیت درونی می شوند. مردم کمتر تصوری از انتخاب آزادانه دارند و بنابراین احساس می کنند که به حال خود رها شدند. اگر از لحاظ فکری و عقلی در معرض تهدید و وحشت قرار گیرند، چندان احساس شرمندگی ندارند و به ندرت از این نکته آگاهند که آزادی آنها در مقام انسان بی‌شرمانه مورد سوء استفاده قرار می گیرد. و از این رو، کوچکترین سوء ظنی به سفسطه گویی های ذاتی کل این مکتب فکری ندارند. مردم فقط به نیرو و توحش بیرحمانه گفتارهای این مکتب توجه دارند و همیشه از این گفتارها اطاعت می کنند. اگر آموزه های حقیقی تر به مقابله با آموزه سوسیال دموکراسی برخیزد، هر قدر هم که مبارزه سخت و تند باشد، این آموزه راستین سرانجام پیروز میدان خواهد بود، به شرط آنکه با بیرحمی همسان همراه باشد. در ظرف کمتر از 2 سال دریافت روشنی از سوسیال دموکراسی، آموزه ها و شگرد عملکردهای آن به دست آوردم. رسوای این شگرد را شناختم که از رهگذر آن جنبش سوسیال دموکراسی کارزاری از وحشت آفرینی ذهنی بر ضد بورژوازی به راه انداخت که بورژوازی نه از لحاظ اخلاقی و نه از لحاظ روحی و معنوی در برابر چنین حمله هایی تاب مقاومت نداشت. تاکتیک های سوسیال دموکراسی عبارت از این بود که با علامتی معین آتش سنگینی از دروغ و تهمت و بهتان را بر ضد کسی می گشودند که عقیده داشتند دشمن غدار آنهاست، تا اینکه طرف روحیش را از دست می داد و آن وقت بود که آدم مورد حمله را به امید آنکه خود در آرامش زندگی کنند قربانی می کردند. اما امید همیشه امیدی احمقانه از آب در می آمد، زیرا آنان هرگز به آرامش نمی رسیدند. این تاکتیک ها بارها تکرار می شد تا آنکه ترس و وحشت از این سک های هار با الغای مداوم عقایدشان قربانیان را دچار فلج می کرد. سوسیال دموکراسی بر اساس تجربه به ارزش قدرت پیورده است و به همین دلیل عمدتاً به کسانی حمله می کند که آنان را دارای استقوس محکم تری می‌یابد، خصیصه‌ای که در کمتر کسی دیده می‌شود. از سوی دیگر، در میان دشمنان خود از آدم‌های ضعیف‌تر، کم و بیش با احتیاط و البته بسته به کیفیات ذهنی طرف مربوطه تمجید می‌کند. سوسیال دموکرات‌ها بیشتر از کسانی می‌ترسند که دارای هوش متوسط ولی اراده قدرتمندند، تا نابغه هایی که بی بهره از قدرت اراده‌اند و در عین حال کسانی را به شدت تحسین می کنند که بی بهره از هوش و قدرت اراده‌اند. سوسیال دموکرات ها می دانند چگونه این نظر را به همگان القا کنند که خود به تنهایی حامی صلحند. بدین گونه بسیار دست به عصا رفتار می کنند ولی هیچگاه هدف نهایی را از نظر دور نمی دارند. مواضع را پشت سر هم تصرف می کنند. گاه به کمک روش های تهدید و ارعاب و گاه با راهزنی در روز روشن. و این تاکتیک های اخیر را هنگامی به کار می بندند که توجه عمومی از مسائل مورد نظر سوسیال دموکرات ها منحرف شده یا هنگامی که توده مردم حادثه ای را ناچیزتر از آن می دانند که بر سر آن رسوایی به راه بیندازند و بدین گونه خشم دشمن غدار را برانگیزند. این تاکتیک ها بر پایه محاسبه درست از نقطه ضعف های انسانی استوار است و لاجرم می بایست با یقینی تقریبا بسیار دقیق به موفقیت منجر شود، مگر آنکه طرف مقابل نیز بیاموزد که چگونه با گاز سمی مقابله کند. به تبایع ضعیف تر باید گفت که در اینجا مسئله بودن و نبودن مطرح است. همچنین دریافتم که تهدید بدنی هم برای توده مردم و هم برای فرد آدم‌ها اهمیت دارد. در اینجا نیز بار دیگر سوسیالیست‌ها عامل روانی را به درستی ارزیابی کردند. تهدید و ارعاب در کارگاه ها و کارخانه ها، در تالارهای گرد همایی و در تظاهرات توده‌ای، اگر با همان نوع وحشت و تهدید به شکلی نیرومندتر روبرو نشود، مسلماً با موفقیت قرین خواهد بود. بنابراین، البته حزب همواره هیاهوی بسیار به راه می اندازد. جار و جنجال به پا می کند و دست به دامن مقامات دولتی می شود. همان دولتی که آبرویش را بردند. با این کار هدفشان روی هم رفته این است که آشفتگی عمومی پدید آورند تا شاید از آب گلالود ماهی بگیرند و بدون جلب توجه به هدفشان برسند. هدفشان این است که در میان مقامات بلند پایه دولتی احمق وارفته ای را گیر بیاورند که به این امید ابلهانه که ممکن است نظر لطف این معارضان وحشت آفرین را جلب کند که شاید در حوادث آینده او را فراموش نکنند، به این جماعت کمک می کند تا همه ی کسانی را از پا درآورند و درهم شکنند که می توانند با این طاعون جهانی به مخالفت برخیزند. تأثیری را که چنین تاکتیک های موفقی بر ذهن توده های وسیع داشتند، خواه توده ی هوادار و خواه مخالفان، تنها کسی می تواند ارزیابی کند که ذهن توده ی عوام را بشناسد. البته نه از روی کتاب ها، بلکه از بطن زندگی عملی. زیرا هواداران و حامیان سوسیال دموکراسی چنین موفقیت هایی را نشانه پیروزی درستی و قسمت آرمان های خود می شمارند. از سوی دیگر، مخالف شکست خورده، ایمان خود را در مورد هر گونه مقاومت بیشتر از دست می دهد. هرقدر به روش های تهدید و ارعاب فیزیکی بیشتر پی می بردم، بیشتر با توده های مردمی که در برابر آن تن به تسلیم می دادند، احساس همدردی می کردم. اکنون سپاسگزار آزمونی هستم که در آن زمان از سر گذراندم، زیرا وسیله ای بود تا از طریق آن، با مهر و همدردی به مردم نزدیک شوم. زیرا این تجربه مرا قادر ساخت تا میان رهبران دروغین و قربانیان گمراه شده فرق قائل شوم. باید دسته دوم را صرفاً قربانی بدانیم. اکنون فقط کوشیده‌ام خصیصه هایی چند را توصیف کنم که بیانگر ذهنیت پایین ترین افراد نردبان اجتماعی است. اما تصویری که رسم کردم بی تناسب خواهد بود، اگر این نکته را اضافه نکنم که در ژرفای جامعه هنوز نوری می‌بینم، زیرا در میان این مردم روحیه کمیابی از ایثار و از خودگذشتگی و رفاقت وفادارانه را آزموده‌ام. مردمانی که از زندگی انتظار اندکی دارند و در محیط خود به زندگی متوسط راضی‌اند. این واقعیت به ویژه در مورد نسل مسن‌تر کارگران مصداق دارد. و گرچه این خصوصیات در نسل جوان به سبب نفوذ استیلاجوی شهر بزرگ بیش از پیش در حال ناپدید شدن است، ولی در نسل جوان هم بسیاری هستند که در اصل سالمند و در میان محیط آلوده زندگی خود قادرند خود را بر کنار از آلودگی و پلیدی نگه دارند. اگر این مردان که در بسیاری از موارد راست و درست کارند، از فعالیت‌های سیاسی دشمنان مشترک مردم ما حمایت می‌کنند، علتش این است که این کارگران شرافتمند پستی و رذالت تمام عیار مکتبی را درک نمی‌کنند و نمی‌توانند درک کنند که مبلغان سوسیالیست آنها را ترویج می‌کنند. افزون بر این، باز علتش این است که هیچ بخش دیگری از جامعه اهمیتی به سرنوشت طبقات کارگر نمی‌دهد. سرانجام، اوضاع اجتماعی چنان است که مردانی که در شرایط دیگر می توانند متفاوت رفتار کنند، از سر اجبار به سوسیالیست ها تسلیم می شوند. ولی در وهله اول با بیمیلی و اکراه، روزی فرا رسید که فقر مستولی شد و این کارگران را به صفوف سوسیال دموکراسی سوق داد. در موقعیت های بیشمار، بورژوازی حتی در برابر درخواست‌های بسیار مشروع طبقات کارگر موضع خصمانه گرفت. این رفتار نسنجیده و چه بسا غیر اخلاقی بود و می‌توانست هیچ دستاوردی برای طبقه بورژوا نداشته باشد. نتیجه آن که کارگر شریف و درستکار مفهوم اصیل سازمان اتحادیه صنفی را رها کرد و به سیاست کشیده شد. میلیون ها میلیون کارگر کار خود را با مخالفت با سوسیال دموکراسی آغاز کردند. ولی بر سنگرهای دفاعیشان مکرر در مکرر حمله بردند و آنان سرانجام ناچار به تسلیم شدند. با این همه، این شکست تقصیر حمایت احزاب بورژوایی بود که با هر درخواست اجتماعی طبقه کارگر به مخالفت برمی‌خواستند. امتناع کوته نظرانه از هر گونه کوشش برای بهبود شرایط کار و کارگر، خودداری از اتخاذ اقداماتی که می‌توانست سلامت و تأمین کارگران را در حوادث محیط کارخانه ها تضمین کند، اجتناب از ممنوع کردن کار کودکان، خودداری از اتخاذ اقدام حمایتی برای کارگران زن، به ویژه مادران حامله، همه و همه دست در دست رهبران سوسیال دموکراسی گذاشتند که قدردان هر فرصتی بودند که به آنها مجال می‌داد تا از بدام انداختن توده بهره برداری کنند. احزاب بورژوایی هرگز نمی‌توانند آسیبی را که ناشی از اشتباه خودشان است جبران کنند. زیرا هنگامی که با هر کوششی برای اصلاحات اجتماعی مخالفت کرده اند، تخم نفرت و بیزاری پاشیدند. و بدین سان، این احزاب دلایل ظاهری برای توجیه این ادعای سوسیال دموکراسی فراهم آوردند که سوسیال دموکرات ها یگانه کسانی هستند که برای دفاع از طبقه کارگر به پا خواستند. و بنابراین این امر تبدیل به دلیل اصلی برای توجیه اخلاقی وجود واقعی اتحادیه های کارگری شده است. به نحوی که از آن پس، سازمان های کارگری زمینه اصلی جذب نیروهای سیاسی در صفوف حزب سوسیال دموکراسی را فراهم آوردند. بنابراین در این حال که به مطالعه شرایط اجتماعی پیرامون خود می پرداختم، خواه نخواه ناچار بودم در قبال اتحادیه های کارگری موضعی مشخص بگیرم. از آنجا که اتحادیه های کارگری را جزء جدایی ناشدنی حزب سوسیال دموکراسی می دانستم، تصمیمم شتاب زده و اشتباه بود. من اتحادیه ها را طبق معمول محکوم کردم. اما در مورد این موضوع اساسی نیز سرنوشت پا به میان نهاد و درس عبرتی به من داد. و کار به آنجا منجر شد که از نظر اولم برگشتم. هنگامی که 20 سالم بود، آموختم که از دو جهت میان اتحادیه‌های کارگری تمایز قائل شوم. یکی اتحادیه‌های کارگر به عنوان وسیله دفاع از حقوق اجتماعی کارکنان و مبارزه برای شرایط بهتر برای کارگران از یک سو، و اتحادیه کارگری به عنوان ابزار سیاسی در دست حزب به منظور مبارزه طبقاتی از سوی دیگر. سوسیال دموکرات ها به اهمیت فراوان جنبش اتحادیه های کارگری پی بردند. سوسیال دموکرات ها جنبش اتحادیه های کارگری را به منزله ابزاری از آن خود کردند و با موفقیت آن را به کار بردند. حال آنکه احزاب بورژوایی از فهم این امر درماندند و بدین ترتیب وجه و حیثیت سیاسی خود را از دست دادند. احزاب بورژوایی گمان داشتند که وتوی نخوت‌آمیز آنها جلوی گسترش منطقی جنبش اتحادیه ای را خواهد گرفت و بدین ترتیب آن را به مواضع غیر منطقی سوق دادند. اما این نگرش پوچ و نیز مغایر با حقیقت است که بگوییم جنبش اتحادیه های کارگری فی نفس دشمن ملک و ملت است. خلاف این نگرش دیدگاهی درست‌تر است. اگر فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری در راستای بهبود شرایط زندگی یک طبقه باشد و در انجام دادن این کار موفق باشد، این گونه فعالیت به زیان سرزمین آبا و اجدادی یا دولت نخواهد بود، بلکه به معنای واقعی کلمه فعالیت‌های ملی است. بدین گونه است که سازمان اتحادیه‌های کارگری به ایجاد شرایط اجتماعی ضروری در یک نظام کلی آموزش و پرورش ملی یاری می‌رساند. هنگامی که اتحادیه کارگری نطفه‌های روانی و جسمانی بیماری‌های اجتماعی را از میان برمی‌دارد و بدین سان مایه پرورش رفاه عمومی ملت می‌شود، شایسته تقدیر و سپاس فراوان است. طرح این پرسش که آیا اتحادیه کارگری ضروری است، پرسشی است زاید. مادام که کارفرمایانی وجود دارند که به درک اجتماعی حمله می کنند و اندیشه های نادرستی درباره عدالت و انصاف